رادیو کالج پارک،
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند،
برنامه 67 جمعه 7 مهر 1385،
برابر با 29 سپتامبر 2006.
سلام دوستان، من نسیم هستم.
من مسعود هستم. به اتفاق نسیم برنامه این هفته رو اجرا میکنیم.
ما خیلی خوشحالیم که یه برنامه دیگر رو در خدمتتون هستیم. خب مسعود، این هفته چه خبر بود دانشگاه؟
خبر که زیاد بودش، ولی شاید مهمترینش این باشه که هفته پیش 100مین سالگرد انقلاب مشروطیت در ایران بود و به خاطر مهم بودن این اتفاق مرکز مطالعات زبان فارسی دانشگاه مریلند یک کنفرانس رو از خیلی وقت پیش برنامه‌ریزی کرده بودن و با موافقت اجرا شد، کنفرانس 100مین سالگرد مشروطیت.
اتفاقا فکر کنم این کنفرانس 100مین سالگرد مشروطیت یه جورایی هم همزمان شده با 150مین سال دانشگاه مریلند، چون این آرمو توی پوستر کنفرانس می‌دیدیم که 150مین سالگرد دانشگاه مریلند هم بوده. کنفرانس خیلی جالبی هم بود، خیلی کنفرانس خوبی بود، خیلی قشنگ برگزار شد.
شما تونستین برین؟
آره، من تونستم برم، خودم با من داوطلب جا کردم. بودو بعدم استادای خیلی معروف و خیلی به قول خودمون کار درست از همه جاهای مختلف، از اروپا و آمریکا و ایران و استرالیا و کانادا و خلاصه هر جایی که بودن اومده بودن و بخشای مختلفی هم داشت. خیلی جالب بود، فقط سخنرانی هم نبود، بخش نمایشگاه عکس داشت، بخش فیلم داشت. و یه سه خیلی جالبش هم این بود که خانم شهرنوش پارسیپور که نویسنده کتاب توبا و معنای شب بودم تو این کنفرانس بود، ولی بقیه‌اش رو دیگه نمیگم که بریم بشنویم ببینیم که خود دکتر کریمی حکاک راجبش چی گفته. فقط یه سه دیگه هم بگم چون ممکنه دکتر کریمی حکاک راجب اون حرف نزنه. یه شبم اتفاقا یه برنامه خیلی جالب کنسرت موسیقی بود که خانم هاله اومده بود اجرای مو برنامه داشت که شعرای مولانا رو به سبک خیلی قشنگ و جدیدی، یه کاملا متفاوت از چیزایی که تا حالا شنیدیم، اجرا کرد. در مجموع برنامه خیلی جالبی بود، ولی بریم بشنویم حرفای دکتر کریمی جالب ترش
میکنه. آهنگ گوش میکنیم.
در خدمت دکتر کریمی حکاک هستیم، رئیس مرکز مطالعات زبان فارسی دانشگاه مریلند. بعد از کنفرانس مشروطه که همین یک شنبه گذشته به پایان رسید، اول از همه آقای دکتر خسته نباشید، خیلی کنفرانس خوبی بود، من اونجا بودم خودم و دیدم که واقعا چه استقبال خوبی شده بود و اساتید خیلی زیادی اومده بودن از جاهای مختلف در زمینه مشروطیت. اول از همه اگه لطف کنید که یه مقدار خلاصه در مورد این کنفرانس و اینکه ابعادش چی بود و چه مباحثی مطرح شد و مطالب دیگه در این رابطه یه مقدار برای ما صحبت بکنید.
با کمال میل. میدونید که امسال 100مین سال سالگرد مشروطه ایران است و در جاهای مختلف کنفرانس های عدیده‌ای درباره این رویداد مهم تاریخی که در حقیقت آستانه ورود ایران به دوران جدید تاریخ خودش هست برگزار شده. من فکر کردم نوع برخوردی که ما میتونیم بکنیم با این کنفرانس یک برخورد صرفا آکادمیکه و نه فقط برای درباره انقلاب مشروطه که یک رویداد تاریخی مربوط به گذشته است، بلکه درباره نهضت مشروطه که میشه گفت یک نهضت آرمانخواه بود و هدف از اون استقرار قانون و آزادی‌های فردی و مدنی و محدودیت قدرت حاکمان و اینها بود و در این 100 سال به بخشی از آرمان‌های خودش رسیده. بی‌تردید جامعه ایران تحولات بسیاری پیدا کرده و مثلا نهادهایی از نوع پارلمان دیگه چیزی است که هیچ کس نمیتونه منکر اونها بشه. حتی وقتی که رضا شاه به سلطنت رسید نتونست بدون پارلمان سلطنت بکنه یا حکومت بکنه، این است که پارلمان جای خودش رو در تاریخ ایران باز کرد. ولی البته آرمان‌هایی از نوع رسیدن به آزادی‌های فردی و مدنی، آزادی مطبوعات، آزادی بیان و بخش بزرگ قانونمندی جامعه، اینها رویدادهایی است که گام‌هایی در اون راه برداشته شده و هنوز راه دور و درازی مونده تا تحقق پیدا بکنه. ما این کنفرانس رو بر حول این محور تنظیم کردیم که نهضت مشروطه ایران یک نهضت زنده است و در حال تکوین و در نتیجه از این دیدگاه به انقلاب مشروطه به عنوان سرآغاز این نهضت نگاه کردیم تا به امروز که در طول این 100 سال از چه فراز و نشیب‌هایی گذشته. یکی دیگه از ویژگی‌های کنفرانس ما این بود که چون یکی از حمایت کنندگان مالی ما نهادی بود که از حقوقدانان ایرانی مقیم آمریکا یعنی کانون وکلای ایرانی آمریکا تشکیل شده است و بخش بزرگی از حمایت مالی ما توسط این نهاد غیر انتفاعی بود، فکر کردیم جنبه های حقوقی و قانونی کنفرانس مشروطه تا حدی موضوع تمرکز ما باشه. این است که چندین سخنرانی داشتیم در مواد ماده های مختلف قانون اساسی و متمم قانون اساسی و نوع تنش هایی که احتمالاً در این سند تاریخی در جامعه ایران وجود داره. این است که این دو وجه تمایز کنفرانس ما رو متفاوت می کرد و کنفرانس خیلی خوب بود. همینطوری گفتید استادان دانشگاه، من با یک حساب سرشستی به این نتیجه رسیدم که این 20 نفری که در اینجا سخنرانی کردن جمعاً شاید حدود 60 کتاب به زبان انگلیسی یا فارسی درباره مشروطیت ایران نوشتند و سخن اونها آخرین سخن و جدیدترین سخن است در مشروطه که در دانشگاه‌های مختلف جهان تدریس و تحقیق میشه. و وقتی که این گروه محققان سطح بالا در کنار هم قرار میگن، مکالمه های زیادی شکل میگه که کنج و کنارهای نسبتاً تاریک نهضت مشروطه رو میشکافه و غرض از این گرد همایی هم همین بود. و همطور که شما میگید کنفرانس خیلی موفقی بود. این توفیقش بر اثر کار ما اونقدر نبود که بر اثر حضور افرادی بود که عمری رو بر سر تحقیق در این در تاریخ ایران و به خصوص در حول و حوش این نهضت مشروطه و انقلاب مشروطه و پیامدهای اون گذروندند.
خب خیلی ممنون، متشکر. فقط اگه لطف بکنید یه مقدار در مورد برنامه‌های جنبی این کنفرانس هم یه مقدار توضیح بدین، چون فکر می‌کنم برنامه‌های دیگه‌ای هم در کنار بخش اصلی کنفرانس وجود داشت.
روز شنبه بعد از ظهر مثلا جلسه ای داشتیم درباره فیکشنالایزینگ هیستوری یا به صورت ادبیات در آوردن تاریخ. تاریخ و ادبیات روابط تنگاتنگی دارن با هم و رویدادهای تاریخی در اون مایه متون ادبی میشه. رمان توبا و معنای شب اثر نویسنده ایرانی شهرنوش پارسیپور به تازگی به انگلیسی ترجمه شده و همینطور رمان زنان بدون مردان ایشون. و چون این آثار ترجمه شده و در دانشگاه‌های آمریکا تدریس میشه، از جمله خود من رمان زنان بدون مردان رو در کلاس ادبیات فارسی خودم تدریس میکنم، ما فکر کردیم حالا که ما محققان ادبی و مورخان ادبی در کنار همکارانی قرار گرفتیم که تاریخ سیاسی ایران موضوع تحقیقشون هست، درباره اینکه چه اتفاقی برای متن میفته وقتی که از صورت رویداد تاریخی و روایت تاریخی در میاد و به صورت روایت ادبی، یعنی از یک سو میشود گفت رابطش با یک رویداد سیاسی تعیین کننده یه سرنوشت مثلا یک ملت رابطه دورتر و با واسطه تر میشه و از سوی دیگری شخصیت هایی به صحنه میان که جنبه ادبی دارند و حاصل تخیل خلاق نویسنده هستند و مثلا ممکن است چهره شخصیتی مثل دهخدا یا تقی‌زاده یا خیابانی به شکل دیگری در اثر ادبی ترسیم بشه. کجاست و چگونه است که این آثار رابطه خودشون رو با این رویدادهای تعیین کننده تاریخی حفظ میکنن و کجاست که از اون رویدادها جدا میشن و سیر مجزای خودشون رو طی میکنن. این مطلبی بود که صحبت کردیم و البته چون باز رمان زنان بدون مردان داره فیلم هم میشه و هنرمند ایرانی شیرین نشاط داره فیلم این رو تهیه میکنه و یکی از اپیزوداش تهیه شده بود و ایشون سخاوتمندانه این رو پیش از این که به اصطلاح نمایش عام داده بشه در اختیار ما گذاشته بودن برای مطالعه دانشگاهی، این رو نشان دادیم و اینکه چگونه یک متن کلامی به یک متن تصویری تبدیل میشه. این هم موضوع مهمی بود و این دو مسئله رو بررسی کردیم و البته پیامدهای آموزشی اینها رو، یعنی ما که مدرسان تاریخ ایران و ادبی ادب فارسی هستیم و بسیاری از دانشجویانمون که آمریکایی هستن از راه فیلم این متون رو از ما میآموزن، چگونه میتونیم نتیجه های آموزگاری بگیریم از این قضیه که نوع تدریس خودمون رو تعیین بکنیم با توجه به دانشجویانی داریم، با توجه به متونی که داریم و با توجه به رویدادهایی که در اون متون مندرج هستن. رویداد دیگری که داشتیم در جنب کنفرانس، در کنار کنفرانس، برپایی یک نمایشگاه عکس دوره مشروطه بود که حدود 100 عکس رو روی پوستر گذاشته بودند و ما به نمایش گذاشته بودیم و این چهره های مختلف مشروطه رو نشون میداد و همینطور فعالیت های مردم و نوع لباس و بود و باش مردم رو، به میشود گفت تصویر زنده ای در ذهن بازدید کنندگان از این نمایشگاه می نشون که بعدن وقتی که سخنرانی ها ارائه میشد و مثلا صحبت از ستارخان بود یا باقرخان یا یپرمخان و اینها این تصویر این چهره‌های تاریخی رو دیده بودن، به گونه صمیمانه‌تر و نزدیکتری روابطی با این افراد برقرار می‌کردن و در ذهنشون می‌نشست. ببین نمایشگاه‌های عکس همیشه جالبن، میدونی که در زبان انگلیسی ضرب مثلی هست که میگوید یک تصویر گویاتر از هزار کلمه است و تصویرهاش به شکل دیگری ذهن رو تنظیم میکنن و از این نظر هم این نمایشگاه کنفرانس ما رو تقویت کرد و تعامل خوبی بین سخنرانی ها و نمایشگاه عکس برقرار بود.
خب خیلی ممنون، مرسی آقای دکتر که وقتتون رو به ما دادید. من یه توضیح هم برای شنوندگانمون بدم که اگر علاقمند هستین که برنامه این کنفرانس و لیست سخنرانی ها رو ببینید، به لینکی که در وبسایت رادیو میذاریم مراجعه بکنید. خیلی ممنون بازم آقای دکتر، خداحافظ.
خسته نباشید به دکتر کریمی و همکارانشون و تشکر از افشین. اینجا شاید بهتر باشه یه اشاره دوباره بکنیم به مسابقه‌ای که توی رادیو کالج پارک هر هفته قراره داشته باشیم و البته جایزه هم داره.
بله، این هفته دومی هست که قضیه مسابقه مطرح شده. در واقع از هفته پیش شروع کردیم، همونجور که هفته پیش احتمالاً شنیدین، این مسابقه در واقع به این شکل است که هر دفعه یکی از همکارای رادیو در مورد برنامه‌های گذشته خودش یه سوال طرح می‌کنه و پاسخش می‌تونه توی اون برنامه یا در ادامه یا ارتباط با اون برنامه باشه و به غیر از طرح سوال هم هیچ کس دیگه جواب مسابقه رو نمیدونه. بنابراین همه دوستای شنونده از جمله بچه های همکار خود رادیو هم میتونن توی مسابقه شرکت کنن و حدس بزنن که جواب اون سوال چیه.
و جایزه برنده یک عدد کتاب گویا به فرمت DVD هست که از آثار دکتر کریمی حکاک هست و از طرف مرکز زبان فارسی دانشگاه مریلند به آدرس برنده در هر کجای دنیا که باشه فرستاده خواهد شد.
جایزه خیلی جایزه خوبی، یعنی واقعا کارای دکتر کریمی حکاک از اون چیزای قشنگی که من خودم همیشه دوست داشتم داشته باشم. بنابراین اگر که میخواین حتما جایزه رو بگیرین، سعی کنین که پاسخ مسابقه رو فقط از طریق ایمیل و به آدرس radio@radiocp.com بفرستین و به اسم خودتون یا هر اسم دیگه‌ای که میخواین پذیرفته بشه و کامنت نذارین، من که جواب اگر اونجا بذارین جایزه به کسی دیگه ای میرسه. بعدن هم از همون آدرس ایمیل آدرس رو از شما آدرس پستی رو میگیریم و براتون جایزه رو اگر که برنده شدین و در بین برنده ها بودین ارسال میکنیم.
ممنون میشیم اگه توی سابجکت ایمیل های مسابقه ذکر کنین کویز و شماره برنامه. مثلا این هفته حتما توی سابجکت ایمیلی که واسه جواب مسابقه میزنین بزنین کویز 67.
و بعد ما از بین کامل ترین جواب ها قرعه کشی میکنیم و در واقع یه نفر از کسایی که جواب رو داده به عنوان برنده اعلام میکنیم. البته یه ترفندی هم برای مسابقه بچا در نظر گرفتن، اینکه هیچ لینک جداگانه‌ای برای مسابقه روی وبسایت برنامه نیست. حالا دلیلش چیه مسعود؟
دلیلش اینه که ظاهراً قراره که دوستان همه یه برنامه رو گوش بکنن تا برسن به اون جایی که مسابقه اعلام میشه. بنابراین از قبلا هم اعلام نمیشه که مسابقه کجا هست.
بله، بنابراین همه برنامه رو لطفاً گوش کنین تا ببینین که مسابقه کجا اعلام میشه. خب خیلی طولانی شد مسعود، خیلی حرف زدیم.
آره بریم سراغ اصل برنامه.
آره برنامه بعدی چیه؟
سیمای برنامه واسمون درست کرده که مثل همیشه برنامه خیلی خیلی جالبی هست. ما بهتره که خیلی بیشتر صحبت نکنیم راجبش، مستقیم بریم گوش کنیم.
آره برنامه سیما همیشه جالبه و این برنامه‌ش هم یه برنامه علمیه. بریم بشنویم ببینیم این بار راجب چی گفت.
سلام دوستان، من سیما هستم و امروز میخوام مطلبی رو درباره نظم و هماهنگی بین پدیده های طبیعی و یا به عبارت دیگه سینکرونایزیشن در بین موجودات زنده براتون بگم. هفته گذشته در دانشگاه مریلند یک سخنرانی برگزار شد تحت عنوان علم نظم خود به خود. سخنران این جلسه دکتر استیون استروگیتس بود که استاد دانشگاه کورنل هست در دپارتمان ریاضیات کاربردی و نظری. این سخنرانی درباره تمایل پدیده‌های طبیعی به تطابق و یا همگاه شدن بود و اینکه این یکی از اسرارآمیزترین و فراگیرترین محرک‌ها در طبیعت است. مثال‌هایی هم در این زمینه از پدیده‌های طبیعی زده شد که کم کم من براتون در طی برنامه در موردشون صحبت می‌کنم. یکی از این مثال‌ها درباره گردش ماه به دور کره زمین بود، به شکلی که ماه جوری به دور کره زمین می‌گرده که در این حال که به دور زمین می‌گرده با یه زاویه کوچیکی به دور خودش هم می‌گرده، به شکلی که همیشه همون طرف کره ماه به طرف زمینه. شاید شما خودتون از خودتون پرسیده باشید که وقتی که به ماه نگاه می‌کنید همیشه همون تصویر رو می‌بینید، همون تصویری که بعضی‌ها به شکل آدم، بعضی‌ها به شکل خرگوش می‌بیننش، همیشه همون به طرف کره زمین هست و شما هیچ وقت طرف تاریک کره ماه رو نمیبینید. این یکی از اون نمونه های هماهنگی و سینکرونایزیشن هست. یا مثلا اشعه لیزر که از میلیون ها اتمی تشکیل شده که به صورت هماهنگ با همدیگه حالت پالس و نوسان دارن و اگر که به طور سطحی به این پدیده نگاه بکنیم ممکنه هیچ ربطی به همدیگه نداشته باشن، اما به طور عمیق که در مورد این پدیده ها تحقیق میکنیم میبینیم که یک تم ریاضی مشترکی در بین همه اونا وجود داره که از این به عنوان خودسازماندهی یاد میشه یا به عبارت دیگه به وجود آمدن غیر منتظره نظم خود به خود از بی‌نظمی. اولین کسی که به این مفهوم هماهنگی توجه کرده یک ریاضیدان هلندی قرن 17 بوده به اسم کریستیان هایگنز. هایگنز مخترع ساعت‌های آونگدار هست که به ثبت دقیق وقت کمک کرده و پایه‌گذار علم مکانیک هست. گفته میشه که هایگنز که در تمام طول عمرش مریض احوال بوده، روزی که دو تا ساعت آونگدار رو روبروی خودش، روبروی تخت خودش به دیوار زده بوده و روی تخت دراز کشیده بوده، متوجه میشه که این دو تا ساعت به صورت هماهنگ با همدیگه آونگاشون نوسان میکنه، به طوری که در یک لحظه از همدیگه دور میشن و به هم نزدیک میشن. وقتی که برای مدتی طولانی حدود نیم ساعت این پدیده رو زیر نظر میگیره، متوجه میشه که این هماهنگی در تمام طول مدت حفظ میشه و سعی میکنه که به دلیل این هماهنگی پی ببره. برای همین اول فکر میکنه ممکنه به خاطر جابجایی در هوا باشه، یعنی یکیشون که هوا رو جابجا میکنه باعث میشه که این روی اون یکی تاثیر بذاره. برای همین یک مانع بین این دو تا ساعت میذاره و متوجه میشه که با وجود مانع باز هم هر دو تا ساعت به طور هماهنگ با هم نوسان میکنن و تنها چیزی که میتونه این نوسان رو از بین ببره اینه که این دوتا ساعت رو از همدیگه دور کنن و مثلا در دوتا نقطه کاملا دور از همدیگه به دیوار بزنن. در اون صورت نوسانشون به صورت غیر هماهنگ میشه و بنابراین هایگنز این پدیده رو کشف میکنه، ولی هیچ دلیلی برای اون پیدا نمیکنه به جز این که چون هر دوتا ساعت روی یک پایه نصب شده بودن، فکر میکنه که شاید ارتعاش این ساعت ها از طریق اون پایه به همدیگه منتقل میشه، ولی بدون اینکه خودش بدونه برای اولین بار پدیده هماهنگی در طبیعت رو کشف میکنه. و این پدیده در جاهای مختلفی در طبیعت دیده میشه و هر کانال ارتباطی که در طبیعت وجود داره همیشه یه مکانیزم سینکرونایزیشن یا هماهنگی در اون وجود داره. یکی از مثال‌هایی که در این سخنرانی زده شد این بود که یک دختر دانشجو هر موقع که برای تعطیلات تابستون از دانشگاه به خونش برمیگشت متوجه می‌شد که پریود ماهانه خواهرش با اون تنظیم میشه. برای همین وقتی که به دانشگاه برمیگرده یک کار تحقیقاتی روی این آدم انجام میدن به این شکل که فکر می‌کنن ممکنه یک ماده شیمیایی در عرق بدن این وجود داشته باشه که باعث بشه که این هماهنگی برقرار بشه. با نصب لایه‌های زیر بغلش عرقش رو جمع می‌کنن، بعد با الکل مخلوط می‌کنن و این عرق این ماده تولید شده رو در یک قسمت دیگه ای از آمریکا توی یک ایالت دیگه به چند تا دانشجو دختر میدن که پشت لبشون بمالن و بعد از اینکه اونا این کار رو انجام میدن متوجه میشن که پریود ماهانه این دخترها هم با اون دختر صاحب اون عرق تنظیم شده، یعنی که این فرد یک ماده شیمیایی توی بدنش وجود داشته که میتونه باعث این تنظیم شدن بشه. یکی از پدیده‌های بزرگ دیگه‌ای که دانشمندا زیاد در موردش فکر کردن پدیده‌ای هستش که در آسیای شرقی اتفاق می‌افته و مربوط هستش به حشره‌های شب‌تابی که در آسیا هست. فیلمی هم در جریان این سخنرانی نمایش داده شد که رودخونه‌ای رو نشون میده که روی درخت‌های دو طرف اون رودخونه میلیون‌ها حشره شب‌تاب زندگی می‌کنن و موقع غروب، موقعی که این حشرات روشن میشن، چون حشرات شب‌تاب به صورت متوالی روشن و خاموش میشن، این حشره‌ها همه‌شون روشن و خاموش شدنشون با هم هماهنگه، به طوری که همه با هم روشن میشن و همه با هم خاموش میشن. در قرن 15 اولین بار یک دانشمندی که به آسیا سفر کرده بود متوجه این پدیده شد ولی نتونست دلیلش رو کشف کنه و احتمالات زیادی در این مورد داد و آخرین احتمالش این بود که ممکنه این خطای دید باشه و تا مدت‌ها هم این به عنوان تنها دلیل پذیرفته شده بود. و جالب اینجاست که توی فیلمی که نشون داده میشد حشراتی که روی یک درخت و نزدیک به همدیگه بودن با همدیگه هماهنگ بودن، ولی حشرات توی روی یک درخت همسایه یا اونایی که فاصله یک کم بیشتری داشتن با کمی تأخیر فاز از درخت اولی روشن و خاموش میشدن، ولی خودشون با همدیگه باز دوباره یه هارمونی داشتن، یعنی دقیقاً به صورت همزمان روشن میشدن و به طور همزمان خاموش میشدن. دانشمندان تئوری‌های مختلفی رو برای این ذکر کردن ولی تا حالا هیچ کدومشون نتونسته ثابت بشه. یکیش اینه که فکر کردن که شاید اینها یک رهبر دارن، مثل مثلا زنبورای عسل که یک ملکه دارن، این حشره ها ممکنه یک رهبر داشته باشن، ولی تحقیقات بعدی وجود یک رهبر یا هماهنگ کننده رو در بین این حشرات نشون نداده. تئوری دیگه این بود که این هماهنگی ممکنه در اثر رطوبت هوا یا تاریکی و یا وضعیت هوا به وجود اومده باشه، ولی این هم نمیتونه باشه به خاطر اینکه در فصل‌های مختلف و هر شب این پدیده به همین شکل تکرار میشه. و نهایتاً دانشمندی به اسم جی باک و همکارانش یک مقاله‌ای رو منتشر می‌کنند که پیشنهاد می‌کنه که این حشره‌های شب‌تاب در سیستم عصبی بدنشون یک ساعت طبیعی دارن که اینها رو با هم دیگه هماهنگ می‌کنه. و با توجه به نوری که از حشرات نزدیک اونها تابیده میشه، ساعت خودشون رو با اون تنظیم میکنن و بنابراین به صورت هماهنگ باقی میمونن. ممکنه که سوال بکنید این مسئله به ریاضی چه ربطی داره، چون تا به حال هرچی گفتیم بیشتر به بیولوژی و زیست شناسی مربوط میشد. منتها مطالعه دینامیک این هماهنگی های گروهی یک مشکل یا یک سوال جدید در علم ریاضی هست و یکی از دانشمندایی که تحقیقات وسیعی در این زمینه انجام داده آرثور وینفری یا آرت وینفریه که استاد دانشگاه آریزونا بوده و در سال 1965 میلادی یک مدل جدیدی رو ارائه داده به اسم A Model of Biological Oscillations یا مدلی از نوسانات بیولوژیکی. آرت وینفری در واقع خودش زیست شناس نبوده، بلکه در رشته فیزیک مهندسی درس خونده و پی‌اچ‌دی‌شو در سال 1970 از دانشگاه پرینستون گرفته، ولی تحقیقاتش بعداً به طرف علم بیولوژی و زیستشناسی معطوف شده، به طوری که نهایتاً میشه اون رو به عنوان یک زیستشناس نظری شناخت. ما مدلی که وینفری ارائه داده شامل فرمول‌های ریاضی هست که نوع ارتباط عوامل مختلف مؤثر در این نوسانات رو به هم دیگه نشون میده، که البته از حوصله این برنامه خارجه و متاسفانه آرتور وینفری در سال 2002 میلادی در سن 60 سالگی فوت کرده و تحقیقاتش ناتموم باقی مونده، که البته کسای دیگه این کار رو ادامه میدن. در آخر یک نمونه خیلی جالب دیگه از این هماهنگی رو که در همون سخنرانی بهش اشاره شد میخوام براتون بگم. در سال 2000 میلادی در لندن یک پل جدیدی به نام میلینیوم بریج افتتاح شده که روی رود تایمز زده شده. در روز اولی که این پل افتتاح میشه، یعنی در روز 10 ژوئن سال 2000 میلادی، پل رو به روی عموم باز میکنن و عده زیادی از مردم روی این پل میرن. منتها در محاسبات پلی اشتباهاتی وجود داشته که باعث میشه این پل نوسان خیلی شدیدی زیر پای این آدما انجام بده. به جای اینکه به طرف بالا و پایین نوسان کنه، به طرف راست و چپ نوسان میکرده و کسایی که داشتن روش راه میرفتن نمیتونستن تعادل خودشون رو حفظ کنن. بنابراین مجبور بودن به جای اینکه قدماشون رو جلوی هم دیگه بذارن، پاهاشون رو به طرف راست و چپ بذارن تا بتونن تعادل خودشون روی پل حفظ بکنن. و اون روز چون روز افتتاح پل بوده و دوربین‌های فیلمبرداری بی بی سی و شبکه‌های خبری دیگه همه اونجا حاضر بودن، فیلمی از این صحنه گرفته شده که خیلی فیلم جالبیه، که یک عده زیادی آدم رو نشون میده که تمام طول پل رو پوشوندن و این آدما به خاطر اینکه نیفتن دارن خودشون رو کنترل میکنن، قدماشون رو به طرف راست چپ راست چپ میذارن و کاملا با همدیگه هماهنگن، به صورتی که وقتی فیلم از دور اینها رو نشون میده همشون با همدیگه به طرف راست قدم برمیدارن و همشون با همدیگه به طرف چپ، و برای چند دقیقه همین مسئله تکرار میشه. و این نمونه ای از یک هماهنگی و سینکرونایزیشن غیر ارادی هستش که در اون چند دقیقه بین اون آدما برقرار شده. در ضمن باید یادآوری بکنم که سخنران جلسه یعنی استیون استروگیتس کتابی هم نوشته به همین عنوان سینک، یعنی اسم کتاب هست سینک SYNC که روی آمازون هم فروخته میشه و اگر که علاقه من باشید میتونید تهیه کنید و بخونید. با این امید که از برنامه امروز خوشتون اومده باشه، لینک هایی در رابطه با سخنران این جلسه در مورد کتاب سینک و همینطور در مورد آرتور وینفری در اختیار دارم که روی وبسایت رادیو میذارم تا بتونید بعدم استفاده کنید. خدا نگهدار.
با تشکر از سیما به خاطر برنامه‌اش.
آره، برنامه خیلی جالبی بود. این قضیه سینگ شدن در طبیعت خیلی چیزیه که توجه منم گاهی وقتا جلب می‌کنه. بالاخره آدم یه چیزاییو می‌بینه تو زندگی تجربه می‌کنه جالبه.
خب حالا از این حرفا که بگذریم، بریم سراغ جواب مسابقه هفته پیش. جواب مسابقه که امیرعلی سوالو مطرح کرده بود، پنجره فضایی یا اسپیس ویندو بود.
اتفاقا دوستات کامنت هم داشتیم رجوع به اینکه خیلی مسابقه ساده بوده و بعضی از بچه هم گفتن حتی نمیدونم قضیه این، البته این مسابقه رو فقط تونستم با گوگل کردن هم پیدا کنن. حالا نمیدونم بقیه مسابقه ها رو فکر کنید بشه با گوگل کردن پیدا کنن.
به هر حال دوستان جواب دادن، ولی فکر میکنم واسه مسابقه های بعدی باید برنامه رو گوش کنن.
آره منم همین فکر رو میکنم. خب ظاهرا 10 نفر مسعود جواب درست دادن، که حالا بذار من اسامی رو بخونم و بعد قرعه کشی کنیم ببینیم که کی در واقع برنده خوش شانس این برنامه است. نرگس معمار صادقی، خلیل انوار، محمد، امیر رمضانی، بوعلی، محکمه محسنین، شهروز شهپرنیا، اکبر شعبانلویی، نیما قاسمی و رحیم.
خب با تشکر از دوستان براشون آرزوی شانس میکنیم و اینجا نسیم یه دونه لیوان قرمز آورده که روش عکس کفش توزک یه همچی چیزیه و ما اسم این دوستان رو توش ریختیم. تا شما به برنامه بعد گوش کنین، ما قرعه کشی رو انجام میدیم و اسم برنده رو اعلام میکنیم.
آره البته کفش توزک هم علامت شانسه، میدونی که اینجا به کفش توزک میگن علامت شانس. ببینیم کی شانسه.
شانس فقط واسه یکی از این 10 نفر.
آره.
برنامه بعدی چی هست؟
برنامه بعدی ما برنامه‌ای است که خود من درست کردم، قسمت دوم برنامه اقدام برای پذیرش از دانشگاه‌های آمریکا هست که میتونیم بریم با هم بشنویم. فقط من یه نکته این وسط بگم، این نسیمی که مسعود گفت من نیستم، یه نسیم دیگه است که با یه اسمی نویسه اسمشو که الان داره زحمت میکشه برنامه رو برامون ضبط میکنه و ادیت میکنه. خب بریم برنامه پذیرش رو گوش کنیم. نسیم هستم و با بخش دوم از برنامه نحوه اخذ پذیرش از دانشگاه‌های آمریکا در خدمتتون هستم. بحث هفته گذشته بیشتر پیرامون این گذشت که چه راه‌هایی برای جستجو در اینترنت برای پیدا کردن زمینه مورد علاقه‌مون وجود داره و چطور میتونیم زمینه مورد علاقه‌مون رو در لیست دانشگاه‌های آمریکا پیدا کنیم و چطور میتونیم لیستی از دانشگاه‌های مورد نظرمون رو آماده کنیم. این هفته به این بحث می‌پردازیم که در این لیست چه مواردی ممکنه وجود داشته باشه، در واقع اجزاء پرونده‌ای که دانشگاه‌ها از ما می‌خوان برای اقدام برای پذیرش چه چیزهایی هست عموماً به طور کلی، و سعی می‌کنیم که تا حدی به تفصیل این موردهایی رو، مدارکی رو که دانشگاه‌ها از ما می‌خوان براتون بیشتر توضیح بدیم. البته ممکنه بعضی از قسمت‌های این بحث به نظر خیلی ابتدایی بیاد، از دوستان عزیزانی که اطلاعاتشون خیلی جلوتر از این مراحل هست پیشاپیش عذرخواهی می‌کنم و فکر می‌کنم این برنامه رو بیشتر باید مد نظر برای کسانی قرار داد که در مراحل اولیه برای اخذ پذیرش هستن و تازه در اولین قدم ها هستن و میخوان با کل پروسه آشنا بشن. اگر شما آشنایی بیشتر دارین و این اطلاعات برای شما تکراریه از شما عذر میخوام. ضمن این که با نظرات و پیشنهادات و سوالات شما شاید خیلی بهتر بشه کمبودها و نقاط ضعف برنامه رو پر کنیم و به سوالاتی که شما به طور خاص دارین بتونیم جواب بدیم. با این مقدمه این هفته میریم به سراغ مواردی که دانشگاه‌ها در لیست مدارک مورد نیازشون به طور کلی یا عمومی ممکنه بخوان یا ذکر بکنن. معمولاً چیزهای عمومی که همه دانشگاه تعیین می‌کنن، که البته باز مورد به مورد قطعاً اینا فرق می‌کنه، ولی یه سری موارد عمومی که همشون تعیین می‌کنن، یه نامه statement of purpose که در واقع اون دلیل این که چرا شما به این رشته علاقه دارین رو به صورت یه اسی یا انشای کوتاه از شما میخوان که بنویسین. یک مورد این هست. یک مورد دیگه توصیه نامه از استادهای اون کسایی که با شما کار کردن هست که باید تهیه کنین و قرار بدین در پروفایلتون، که این با تعداد این توصیه نامه ها دانشگاه به دانشگاه فرق میکنه، معمولا از حداقل دو توصیه نامه و به طور معمول سه تا یا چهار تا از شما میخوان که تهیه کنین و استادهایی که شما رو میشناسن توضیح بدن که چرا شما دانشجوی خوبی هستین و چه کارهای خاصی شما تو دوره تحصیلتون یا دوره کارتون انجام دادین که شما رو برگزیده کرده نسبت به بقیه دانشجوهایی که دارن اپلای میکنن برای این رشته. خلاصه این توصیه نامه ها رو هم باید در لیست کارا قرار بدیم. باید ببینیم که هر دانشگاه چند تا توصیه نامه میخواد. توصیه نامه ها بهتره که از دانشگاه باشه، محیط آکادمیک و استادای شما باشه، یا از محیط کار شما باشه. اینا رو همه رو با جزئیات و به طور شرح بسیار ریز توی وبسایت دانشگاه ها میتونین پیدا کنین. چیز دیگه که معمولا دانشگاه ها از شما میخوان دادن امتحان تافل و GRE هست، که امتحانای استاندارد هست برای ورود به تحصیلات تکمیلی. بعضی از رشته های خاص مثل MBA یا مدیریت بازرگانی و رشته های مدیریتی علاوه بر این امتحان های استاندارد ممکن است شما امتحان GMAT رو هم بخوان، یا حالا دیگه بر اساس هر رشته که واردش بشید، رشته های پزشکی که کاملا متفاوت پروسش، ولی عموما رشته های مختلف از شما این دوتا امتحان رو، یعنی TOEFL که امتحان زبان هست برای کسایی که زبان اولشون انگلیسی نیست، و GRE که امتحان ورود به مقطع تحصیل تکمیلی در دانشگاه آمریکا هست رو از شما میخوان، که خوشبختانه الان دیگه این امتحان در ایران هم برگزار میشه. بنابراین زمانی که موعد مهلت مقرر دانشگاه تعیین شده باز اینجا اهمیت پیدا میکنه، چون شما امتحاناتتون رو بعد قبل از اون موعد مقرر داده باشین و نمرتون به دست این دانشگاه ها برسه. بنابراین شما باید حد اکثر نهایتاً 3 الی 4 هفته مونده به موعد مقرر اون دانشگاه ها این امتحان ها رو بدین. خب البته توصیه میشه حداقل 1 الی 2 ماه به خودتون فرصت بدین تا قبل از اون موعد، که اگر یه وقت خواستین این امتحانات رو دوباره بدین هم بتونید دوباره امتحان رو تکرار کنید. اگر یه وقت خدای نکرده نتیجه امتحانتون چیزی که خواستید نشد، فرصت این رو داشته باشین که امتحان رو دوباره تکرار کنین و زمان کافی برای اینکه نمرتون به دست دانشگاه برسه داده باشید. از بقیه چیزهایی که ممکنه دانشگاه از شما بخوان، تهیه رزومه کاری هست از لیست کارهایی که انجام دادید، که خب با یه سرچ در گوگل میتونید نحوه تهیه رزومه رو به سادگی به دست بیارین و خیلی مهمه که این رزومه مرتب و منظم باشه و اونجوری باشه که طبق استانداردهایی باشه که معمولا دانشگاه ها میخوان، که میگم همونجوری که گفتم میتونید با یه سرچ در گوگل نحوه تهیه سی وی یا رزومه خودتون رو پیدا کنید و با دقت بیشتری اون رو تهیه کنید. یکی دیگه از چیزایی که خب قطعا وجود داره برای همه دانشگاه ها اپلیکیشن فرم هست که باید اطلاعاتتون رو وارد کنید. معمولا الان این روزها اپلیکیشن فرم ها به صورت آنلاین هستن تو دانشگاه، در نتیجه شما میتونید به راحتی برای خودتون یه اکانت یا حساب در دانشگاه درست کنین، به صورت مجانی برین مشخصاتتون رو وارد کنین و یوزرنیم پسورد بگیرین و به این ترتیب هر بار میتونین برین به اون اکانتی که درست کردین وارد بشین و یه بخشی از این اپلیکیشن رو برای خودتون پر کنین و سیوش کنین تا دفعه بعد که دوباره بتونین برین وارد شین. ولی به هر حال این اپلیکیشن باید قبل از موعد مقرر تکمیل بشه و همه اون بخشای مورد نظرش کامل بشه. اگر statement of purpose باید سابمیت کنین که معمولاً 1 یا 2 تا statement of purpose از شما میخوان، آپلود کنین یا هر اطلاعات دیگه‌ای که میخوان، جزئیات پیشینه تحصیلیتون رو میخوان، نمره هاتون رو میخوان، همه اینا رو وارد کنین و تا اون موعد مقرری که باید این اپلیکیشن سابمیت بشه حتما باید تا اون موعد سابمیتش کنین. این خیلی مهمه، چون این اپلیکیشن ها به صورت آنلاین هستن، جوری تنظیم شدن که حتی تا 1 دقیقه بعد از اون موعد مقرر هم دیگه شما امکانه سابمیت کردن رو ندارید. دیگه از جمله چیزایی که ممکنه از شما بخوان در این پروسه اپلای کردن، بانک استیتمنت هست یا اون در واقع برگه ضمانت مالی که شما دارید. اکثر دانشجوهای ایرانی یا دانشجوهای خارجی که برای دانشگاه آمریکا اقدام میکنن از کمک‌های مالی که دانشگاه فراهم میکنه مثل اسیستانشیپ یا فلوشیپ استفاده میکنن، که خود اسیستانشیپ هم شکلهای مختلفی داره، میتونه به صورت تیشینگ اسیستانشیپ باشه که شما دستیار استاد باشید و به عنوان دستیار استاد کمک کنین، یا جی ای باشه که کارهای دفتری و اداری رو انجام بدین، یا آر ای ریسرچ اسیستانشیپ باشه که شما کار تحقیقاتی رو انجام بدین، که اینم باز بر اساس رشته‌ای که شما براش اقدام میکنید کاملا میتونه متفاوت باشه، کمان که در رشته های مهندسی و علوم پایه بیشتر ریسرچ اسیستانشیپ یا کارهای تحقیقاتی فراهم هست برای دانشجو و از اون طریق میتونن کمک مالی رو دریافت کنن و از طرف ارتباط با استادا میتونن این کمک ها رو بگیرن. ولی برای رشته های علوم انسانی از جمله رشته من، شاید بیشتر مجبور باشید که کار تدریس رو انجام بدین در دانشگاه برای مقطع لیسانس، یا کار دفتری و اداری رو انجام بدین، و یا اینکه فلوشیپ که در واقع کمک هزینه تحصیلی بدون نیاز به کار هست رو در نظر بگیرن برای شما، که باز همه اینها در وبسایت دانشگاه ها به تفصیل در قسمت فاینانشال اید میتونین پیدا کنین اطلاعاتش رو و ببینید که هر دانشگاه چه چیزهایی داره. در واقع این اطلاعاتی که من دارم برای شما در این برنامه میگم یه اطلاعات خیلی کلی هست از مراحلی که باید انجام بشه، رشته به رشته، زمینه به زمینه، همه اینا اختصاصی میشه و فرق میکنه. یه نکته خیلی کلی که حالا در کنار همه این چیزها باید بگم اینه که همه این جز جز مدارکی که شما باید تهیه کنین برای اپلای کردن اقدام برای پذیرش در کنار هم اهمیت دارن، یعنی اصلا مهم نیست که شما در هر کدوم اینا به تنهایی چطور هستید، به عبارت دیگه هر کدوم از این موارد به تنهایی تعیین کننده نیستن، بلکه همه این موارد در کنار هم هستن که شرایط شما رو برای گرفتن پذیرش یا رد شدن از پذیرش تعیین میکنن. خیلی از دانشجو هستن که نگران این هستن که مثلا معدل من در دوره لیسانس معدل خوبی نبوده، آیا امکان داره که من پذیرش بگیرم یا نه؟ بله امکان داره، برای اینکه واقعا معدل یکی از چیزهایی هست که در شرایط پذیرش برای شما اهمیت پیدا میکنه. نمره تافل مهمه، ولی نمره تافل باز یکی از موارد هست. همه اینا در کنار هم باید یه مجموعی رو ایجاد کنه که شما رو از دیگر بقیه کسایی که دارن برای این رشته، برای این دانشگاه، برای این زمینه خاص اقدام میکنن برتر کنه یا ارجحیت بده. بنابراین اجزایی رو که دارین در کنار هم قرار میدین برای فایل خودتون، برای پروندهتون، برای پذیرش، باید در کنار هم قشنگ قرار بگیره. یکی از مهمترین چیزایی که در این فایل خیلی روش تاکید میشه و معمولا اداره تحصیل تکمیلی و اداره پذیرش دانشگاه ها هم روش خیلی تاکید دارن، همون استیتمنت آف پرپس یا اون نامه ای هست که شما درش توضیح میدید که چرا دارید این رشته خاص و این دانشگاه خاص رو انتخاب میکنید برای پذیرش و چرا میخواین ادامه تحصیل بدین در این رشته خاص و در این دانشگاه خاص. این نامه خیلی مهمه که دقیق نوشته بشه، زیبا نوشته بشه و از نظر گرامر و اسپلینگ و اینا با دقت خیلی زیاد نوشته بشه. وبسایت‌های خیلی زیادی هست در اینترنت که اگر گوگل کنین استیتمنت آف پرپس یا SOP که اختصاری اون هست رو در سرچ گوگل قرار بدین، گوگلش کنین، وبسایت‌های خیلی زیادی رو به شما نشون میده که چطور میتونید این نامه رو به بهترین شکل بنویسین، چجوری بنویسینش که بیشتر جلب توجه کنه و نظر اون اساتیدی رو که میخونن جلب کنه، چجور اون توانایی خودتون رو تو این انشایی که مینویسین، نامه‌ای که مینویسین قرار بدین، بشه ترتیب قرار بدین. و خلاصه این خیلی مهمه که این نامه چجوری نوشته میشه. حتی بعضی میگن که این نامه مهمترین چیزه، یعنی اگر این نامه رو جوری بنویسین که اون اساتید و اون دانشکده رو مجاب کنه به این که شما بهترین کس هستین برای این رشته، خیلی وقت از بقیه چیزها خیلی آسان‌تر می‌گذرن. مثلا از استاندارد نمره تافل یا GRE ممکنه خیلی آسان‌تر بگذرن یا انعطاف پذیر بشن در مقابل بقیه چیزها، اگر واقعا به این نتیجه برسن که شما تصمیمتون رو گرفتین و عزمتون رو جذب کردین برای اینکه این رشته رو بخونین به دلیل خاص، به دلیل تجربه خاص، به دلیل پیشینه خاصی که دارید. بنابراین در نوشتن این نامه خیلی دقت کنید، وقت زیادی به خودتون بدید برای نوشتن این نامه، حداقل یکی دو ماه روی این نامه کار کنید و با چندین نفر که از نظر زبان مهارت بهتری از خودتون دارن این نامه رو چک کنید و از اونا بخواید که براتون بخونن و نظر بدن و اصلاحش کنن. این خیلی مرحله مهمیه. یکی دیگه از چیزایی که در مورد این مدارکی که تهیه می‌کنید مهمه، اون توصیه نامه ها هست که چیزی که اینجا باز از اداره پذیرش خیلی شنیده میشه اینه که مهم این هستش که اون کسی که برای شما این نامه رو مینویسه به خوبی شما رو بشناسه، یعنی کاملا با شما آشنا باشه و به صورت به قول این ور ابجکتیو و با جزئیات از شما صحبت کنه. یعنی اگر داره میگه فلان شخص دانشجوی خیلی خوبی بوده، چرا دانشجوی خوبی بوده، چه کارایی انجام داده، در چه فعالیت‌های شرکت کرده، چه از نظر درسی، چه فعالیت‌های گروهی و اجتماعی، چه برخورد‌های شخصی، همه اینها مهمه برای دانشگاه، برای دپارتمان و جایی که می‌خوان تصمیم بگیرن. بنابراین با همه این جزئیات و زمینه تحقیقی که انجام دادین، حالا با اون استاد خاص کار کردین، محیطی که توش کار کردین، چه جوری بوده روابطتون توی کار گروهی، تمام این جزئیات رو از اون استاد بخواین که در نامتون قرار بده. باز نمونه این نامه ها در اینترنت هست فراوون و حتما قبل از اینکه از کسی بخواین براتون نامه بنویسه این نمونه ها رو ببینید، مطالعه کنید و اگر فکر میکنید که اشکالی نداره این نمونه ها رو حتی به اون استادتون بدین و ازش بخواین که ابجکتیو و با جزئیات و مشخص راجع به شما بنویسه. این یکی دیگه از چیزهای مهمه. بقیه موارد که دانشگاه به دانشگاه باز فرق میکنه همونطور که گفتم، ولی مهم اینه که در کل این پروسه اون نظم رو همیشه داشته باشین، یعنی اون دانشگاهایی رو که انتخاب کردین بر اساس ددلاین مرتب کنین در اون فایل وردی که ایجاد کردین و بعد تمام این
چیزهایی رو که هر دانشگاه احتیاج داره در زیر اسم اون دانشگاه و وبسایت اون دانشگاه که در فایل بورد کپی و پیست کردین قرار بدین، چون بعد از مدتی ممکنه که چون تعداد دانشگاه زیادن واقعا گیج بشین و یا فراموش کنین که هر دانشگاهی چی میخواد. بنابراین مهمه که بدونین دانشگاه X فلان تاریخ باید فلان مدارک رو براش سابمیت کنین و دانشگاه Y در فلان تاریخ و فلان موارد رو باید براش سابمیت کنین. اگر این نظم رو پیش ببریم و به خودتون مدت 3 الی 4 ماه زمان بدیم برای تمام این کارها، حتما میتونید به شکل خیلی خوب این پروسه رو انجام بدین و ما هم امیدواریم که شما موفق باشین و به اون چیزی که واقعا علاقه دارین و برش دارین زحمت میکشین برسین. فقط فراموش نکنین که این کار کاریه که زمان میبره و چیزی نیست که در ماه آخر یا دو ماه آخر بتونین به آسونی از عهده‌اش بر بیان. تمام این کارها با این امتحانات 3 الی 4 ماه حداقل زمان میخواد. کار رو برای دقیقه آخر نگذارید. موفق و معید باشید و امیدواریم که این چیزی رو بخون برسید. تا برنامه بعد خدا.
خب حالا که امروز من خودم اینجا هستم و این برنامه رو داریم پخش می‌کنیم، مسعود بذار یکی از سوالاتی رو هم که یکی از دوستانمون در نظرات وبسایت برامون گذاشته بودن به اسم مهدی همینجا جواب بدیم. مهدی پرسیده بود که من الان در حال گذروندن دوره تافل هستم و تا نوروز تموم میشه کارم، یعنی نتیجه تافلم رو میگیرم، آیا من میتونم برای امسال اقدام کنم یا نه؟ فکر میکنم جوابی که به طور عمومی میشه داد اینه که معمولا موعد اقدام برای پذیرش برای اکثر دانشگاه‌های آمریکا ماهای ژانویه و فوریه هست و در نتیجه برای پاییز آینده، یعنی پاییز 2007 برای اکثر دانشگاه‌ها اون موقع است، ولی خب شاید دانشگاه‌هایی هم باشن که اون موعد رو دیرتر گذاشته باشن. در نتیجه بهتره که موردی جستجو کنیم مهدی جان و ببینی که برای کدوم دانشگاه داری اقدام میکنی و اون رو پیدا کنی که زمانش با زمان گرفتن نمره تافل تو جور در میاد.
و همینطور میتونین با پروگرام کوردینیتور اون دانشگاه ایمیل رد و بدل بکنیم و به شما میگن که بعد از مهلت تافل شما رو قبول خواهند کرد یا نه. غیر ممکن نیست، این اتفاق قبلا افتاده. من خودم تافلمو دیرتر از موعد مقرر نمرش فرستادم. خب با تشکر از نسیم، البته این نسیم با دو تا اس که این برنامه رو واسمون درست کرده بودن راجع به پذیرش گرفتن، شما که داشتین برنامه رو گوش می‌کردین ما قرعه کشی رو انجام دادیم و کفش دوزک قرعه رو به نام آقای نیما قاسمی درآوردن. آقای نیما قاسمی ما از طریق ایمیل آدرستون رو می‌پرسیم، جایزتون مبارکتون باشه.
تبریک میگیم و بریم که تو مسابقه های بعدی هم شرکت کنین. این جایزه انگیزه رو از بین نبره برای شرکت تو مسابقه های بعدی. خب برنامه بعدی چیه مسعود؟
من فکر میکنم که بهتره مسابقه این هفته رو اعلام بکنیم بعد بریم سراغ برنامه بعدی که آخرین برنامه‌مون هست.
فکر خیلی خوبیه. اتفاقا مسابقه این هفته رو هم خود آقای دکتر کریمی حکاک لطف کردن، زحمت کشیدن و سوالی رو طرح کردن که مربوط به برنامه 50 و 51 هست. توضیح های خود آقای دکتر کریمی حکاک رو گوش کنین تا بدونین که سوال مسابقه چیه و بریم بگردین پیدا کنین جوابو. منتظر جوابای شما هستیم.
دوستان رادیو کالج پارک از من خواستند که پرسشی درباره یکی از سخنرانی‌ها یا تحلیل‌های ادبی گذشته خودم براتون مطرح بکنم. پرسشی که من اندیشیدم بهش این است: در شعر خانه هشتم اثر روانشاد مهدی اخوان ثالث می‌شود اثر پای مرثیه‌ای رو دید، یعنی یک شخصیت معاصر اخوان در گذشته و خانه هشتم مرثیه اوست در حقیقت. این شخصیت رو نام ببرید.
خیلی ممنونم از آقای دکتر کریمی حکاک برای یه طرح سوال. تا سه‌شنبه شب مهلت دارین که جوابای خودتون رو به آدرس رادیو برای ما ایمیل کنین و لطف کنین که حتما در سابجکت ایمیلتون کویز 67 رو بذارین، یادتون نره، و هر چه زودتر جوابها رو برای ما بفرستین.
من فکر کنم لازم باشه بگیم که سه‌شنبه شب به وقت شرق آمریکا.
درسته، سه‌شنبه شب به وقت شرق آمریکا که میشه چه ساعتی در تهران؟
سوال سخت می‌پرسین. میشه
صبح زود ایران
7:30 صبح در ایران میشه.
7:30 صبح
چهارشنبه در ایران میشه. خب برنامه آخرمون شعری از مولانا که آنوشا واسمون تهیه کرده و خونده با هم گوش میکنیم.
آنوشا هستم و در برنامه امروز میخوام شعری از مولانا براتون بخونم. آن نفسی که با خودی یار چو خار آیدت، وان نفسی که بی خودی یار چه کار آیدت. آن نفسی که با خودی خود تو شکار پشه ای، وان نفسی که بی خودی پیل شکار آیدت. آن نفسی که با خودی بسته ابر قصه ای، وان نفسی که بی خودی مه به کنار آیدت. آن نفسی که با خودی یار کناره می کند، وان نفسی که بی خودی باده یار آیدت. آن نفسی که با خودی همچو خزان فسرده ای، وان نفسی که بی خودی دی چو بهار آیدت. جمله بیقراریت از طلب قرار توست، طالب بیقرار شو تا که قرار آیدت. جمله ناگوارشت از طلب گوارش است، ترک گوارش ار کنی زهر گوار آیدت. جمله بیمرادیت از طلب مراد توست، ورنه همه مرادها همچون نسار آیدت. عاشق جور یار شو، عاشق مهر یار نی، تا که نگار نازگر عاشق زار.
خیلی ممنون از آنوشا برای شعر قشنگی که انتخاب کرده بود و لحن قشنگی که این شعر رو خوند.
بله خیلی واقعا به شعر جون دادن با تون خوندنشون.
خب مسعود، مثل که چند هفته گذشته ما ایمیل خیلی زیادی از دوستا و شنونده ها و کسایی که گوش میدن برنامه ها رو و کامنت میدن گرفتیم. بعد نیست که یه کمی هم این هفته به این ایمیل ها و دوستایی که لطف کردن برای ما ایمیل فرستادن بپردازیم و وقت براشون بذاریم.
بله دوستمون افشین اینجا هستش، به خاطر اینکه افشین بیشتر میلای رادیو رو چک میکنه، ازش خواهش کردیم که اینجا بیان و یه خلاصه ای از ایمیلایی که دوستان فرستادن و واسمون بگن.
فکر خوبی افشین جان.
خب خیلی ممنون نسیم و مسعود جان. بله ایمیلای خیلی زیادی ما گرفتیم تو چند هفته گذشته که البته ما سعی میکنیم تا اونجایی که ممکنه به اونهایی که نیاز به پاسخ داره پاسخ بدیم، ولی فکر کردم که شاید بد نباشه اینجا من اسم چند تا از دوستانی که به ما ایمیل زدن رو بگم براتون. محمد، مارال از پاریس، سامان از انگلیس، مهدی، وحید، مسعود که البته اونایی که نمیگم از کجا دقیقا خودم هم نمیدونم، حامد از ایران، محکامه و فرشید از ادمونتون کانادا، دامون از ایران و مایک یا مایکل که مایکل از ما خواسته که در مورد اینگرید برگمان یه برنامه درست بکنیم، چون 29 آگست گفته سالگرد تولد و مرگشه. ببخشید ما اینجا امکان این رو که برنامه به این شکل درخواستی درست بکنیم هنوز نداریم، ای کاش داشتیم، ولی اگر شما دوست داشته باشید برنامه‌ای در این زمینه یا هر زمینه دیگه‌ای درست کنیم برامون بفرستین، خوشحال میشیم که در برنامه‌مون استفاده کنیم. همچنین دوستان دیگه‌ای به ما پیشنهاد همکاری دادن که خب خیلی عالیه. سعید از استرالیا، محمد از ایران که اصلا یک برنامه‌ای هم برای ما درست کرده به شکل فایل تکست فرستاده که من ازش خواستم که اون رو به شکل صوتی برامون در بیاره، حمید از آمریکا، رضا از بلژیک، علی از ژاپن، هاشم از ایران و حامد هم به قول خودش از شهر دود یا تهران، که البته حامد یک ایمیل خیلی مفصلی هم برامون فرستاده، یک ایمیل تر حدود 2 صفحه هستش که من دوست دارم یه 2 تا پاراگراف از اون اینجا براتون بخونم. حامد گفته بعد از اینکه خب مثل بقیه دوستان خیلی لطف داشته به رادیو، گفته اما چند تا پیشنهاد دارم که اگر دوست داشتین و ممکن بود انجام بدین، اگر هم دوست نداشتین مهم نیست میتونین انجام ندین. من نمیدونم برنامه شما به چه هدف و برای چه افرادی تهیه میشه، اما اگر این برنامه برای همه ایرانیان تهیه شده اینطور که من فهمیدم، خواهش میکنم برنامه‌ای در کنار بقیه کاراتون تهیه کنید که منجر به بالا رفتن فرهنگ و درک همه بشه. میدونین میخوام بگم که تمام مشکلات، حالا اکثر اونها، از این ناشی میشه که اصل و اساس و ریشه ما رو درست به ما نگفتن. ما رو طور تربیت کردن که به جای اتحاد همش به فکر من و برای من و فقط من هستیم. ما برای ما بیمنیه. همه جا ایرونی‌ها اینجوریان، حتی اونجا که شما هستین. تا حالا شده 4 تا آدم با فکرهای مختلف در هر زمینه‌ای بشینن با هم 2 ساعت حرف بزنن و بدون دعوا با نتیجه مثبت پاشن؟ خدایی شده؟ من دوست دارم شما این ما بودن و ما شدن رو ترویج بدین. ما به دور محور ایران، کشور داریوش و کوروش، مهد فردوسی و سعدی، سرزمین کاوه و آرش، خودتون بهتر از من بلدین، با اطمینان میگم. دوم، اگر ممکنه شما به معرفی ایران هم بپردازید. همانطور که شهر واشنگتن رو معرفی کردین و برای من خیلی مفید و جذاب بود، به معرفی سرزمین مادری نیز بپردازین. بسیاری از فرزندان و حتی خود ما در ایران و خارج از آن هیچ چیزی در مورد خودمون نمیدونیم و این خیلی خوب نیست. حتی بیان تاریخ سرافرازی ایران، زندگی بزرگان و علما از موارد پرمایه و جذاب خواهد بود. سوم اینکه شما باید مخاطبین و شنوندگان خود را درگیر برنامه کنید. مسابقه شما به نظر بنده شروع بسیار خوبی بود، اما شما میتونید با مطرح کردن و مشخص کردن موضوعاتی شنوندگان را به تهیه گزارش و مقاله در آنها ترغیب کنید که میتونه نوعی تهیه برنامه برای شما باشه و هم علاقه و اشتیاق مخاطبین رو بالا ببره. حتی میتونید از شنوندگان داخل ایران بسیار کمک بگیرید، مثلا تهیه گزارش که برای شما شاید بسیار مشکل باشه و جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز. خب، این یه بخشی از نامه‌ای بود که حامد از تهران برامون فرستاده. خیلی ممنون حامد جان به خاطر نامت. خب، ما صحبت‌های شما رو شنیدیم و خب نکات مثبتی هم درش بود و فکر می‌کنم همین که ما این مطلب رو بیان کردیم در رادیو در مورد خب ما بودن و همکاری کردن، فکر می‌کنم هر کسی که باید بشنوه شنیده. امیدوارم که موقعی بشه که همونجوری که تو می‌خوای همه ما بتونیم با هم کارهای مشترک خوبی رو انجام بدیم بدون اینکه هیچ مشکلی پیدا بشه. و فکر می‌کنم رادیو کالج پارک یه نمونه خیلی کوچیک از این کارها بوده. من خیلی خوشحالم که می‌بینم تو رادیو کالج پارک حداقل بچه‌ها خیلی خوب با هم همکاری می‌کنن و تونستیم با هم یه کاری رو ارائه کنیم. در مورد دوستانی هم که میخوام با ما همکاری کنن، فقط من این نکته رو بگم، بهترین شکل همکاری شما اینه که یک فایل صوتی برای ما بفرستید، یعنی برنامه رو درست کنید، ضبط کنید و برای ما بفرستید. شاید یه مقدار برای ما سخت باشه که برنامه‌ای که شما فرستادید رو بتونیم به اون کیفیتی که مورد نظر شماست اجرا بکنیم براتون، پس بهتره که خودتون این کار رو بکنید اگر که امکانش رو دارید. خب دیگه من خیلی وقتتون رو نمیگیرم، خیلی متشکر. بازم به ما ایمیل بزنید و اگر که ایمیلاتون رو جوابی ازش نمیگیرید ببخشید، یه مقدار ما سرمون شلوغه و تعداد ایمیل ها هم زیاد، ولی سعی میکنیم که تا اونجایی که ممکن هست به ایمیلاتون پاسخ بدیم. خیلی ممنون، متشکر نسیم و مسعود.
ما به آخر برنامه رسیدیم. آدرس وبسایت برنامه رو اعلام میکنیم مثل هر هفته، www.radiocp.com، و ایمیل برنامه
هست radio@radiocp.com. و خیلی ممنون که به برنامه ما گوش دادید و با ما بودید.
ممنونم و خدا نگهدار.
تا برنامه بعد، خدا نگهدار. همکاران این برنامه:
دکتر کریمی حکاک،
افشین،
سیما،
آنوشا،
شبنم،
نسیم با 2 تا اس،
نسیم با 1 دونه اس
و مسعود.